حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، بشير رحمته ونذير نقمته، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المكرمين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نثار أرواح مطهر الأنبياء بویژه سید النبیین و خاتم المرسلین، ارواح مقدسه ائمه طاهرین، به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین، روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، شهدای صدر اسلام، شهدای عظیم الشأن کربلا، روح مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای گرانقدر نهضت اسلامی، شهیدان ارزشمند مدافع حرم، امام راحل، مراجع عظیم الشأن گذشته تقلید، مرحوم آیت الله العظما فاضل الانکرانی، سایر حقداران از بیت شریف، حقداران خودتون، صلوات عنایت بفرمایید. و اصفیت مدحی للنبی و آله به وجهه مو عند الاله یکرمو. حقیقتا اگر بنا باشد انسان مدح کسی را بگوید، هیچ کس جز پیامبر و اهل بیت پاکش شایسته چنین موقعیتی نیستند. و از فیت و مدحی للنبی و آله به وجهه مو عند الاله یکرمو. هم التین و الزیتون آل محمد. هم الشجر و طوبی لمن یتفهمو. همین بس که قرآن در وصف این بزرگواران نازل شده، هم آل عمران، هم الحج و النساء، هم الرکن و البيت العتیق المعظم، هم الآية الكبرى، هم النور و الهدى، هم نبأ و الذاريات ומרים הום אלגוי יתול גוסו הום מונטהל מונם הום אור ותול וסקלתי לאיסת אבסמו הום פי גדן סופנו נג'אות למן ונתן עוד הזוניה תשתי נג'אותן כדר אחרת ניז המין גונה הומו פי חדן סופנו נג'אות למן ועוסה לנסף אל גורעון יום בעקען הומו פלו לא הומו למ יחלוק אלא חלקהו אגר נבודן אית צ'יז נבוד פלו לא הומו למ יחלוק אלא خلقه ولا حبتا في الأرض حواء وآدم أبوهم أمير المؤمنين وجدهم أبو القاسم الحود النبي المكرم وخالهم إبراهيم والأم فاطمة وعمهم التيار في الخلد ينعم هم شرع الدين الحنيفية والتغى وقاموا بحكم الله من حيث يحكموا إلى الله أشكوا من أناس تتابعوا على قتلهم يا للورى كيف أقدموا وآثوا بآل المصطفى بعد موته بما قتل الكرار بالأمس منهم خدای متعال رو بر نعمت تشرف به این محضر شریف در جمع شما عزیزان محترمین بزرگواران اساتید خودم شاکر و سپاسگزارم. آیه‌ای که در ابتدای عرضم تلاوت کردم آیه 140 سوره مبارکه آل عمران از آیات محوری قرآن کریم است که موضوع این آیه مدیریت تحول است و تلکل ایام نداولها بین الناس تداول ایام دگرگونی هایی که در زندگی انسان به وجود می آید از موضوعات بسیار حساسی است که انسان باید آن را مدیریت کند. اصل تحول، دگرگونی، تغییر در عالم وجود و نظام تکوین یکی از آموزه‌های پذیرفته شده در مکتب ماست. در همون اول طلبگی به ما یاد دادن العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. از همین فاکتور به وجود خدا، یگانگی خدا، حاکمیت اراده خدا در نظام هستی پی میبریم. هم در وجود انسان تحول، دگرگونی از سوی قرآن کریم پذیرفته شده است، هم در خارج از وجود انسان در عالم تکوین و نظام تکوین. آنچه که در آیه 54 سوره مبارکه روم می‌خوانیم الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه. خدا کسی است که شما را از هیچ، از ضعف آفریده است، بعد از این ضعف که ایجاد شدید قدرت نوجوانی، جوانی، میانسالی، این تحولی است که در وجود جسمانی شما به وجود می آین، بعد از ضعف قوت می یابید، قدرتمند می شوید و بعد از این قدرت دوباره سراشیبی زندگی شما آغاز می شود. ثم جعل من بعد قوتن ضعفا و شیبه، دوباره از این جوانی و از اون قدرت به سراشیبی کهنسالی و پیری و ضعف. اگر کسی بگوید این ضعف کم از ضعف دوره کودکی ندارد، سخن گزافی نگفته است. این دگرگونی در وجود انسان، در خارج از وجود انسان هم شما همین دگرگونی و تحول را میبینید. این خورشید با این عظمت که از شعاع تابشش ما استفاده میکنیم، که به تعبیر دانشمندان 1,300,000 برابر حجم زمین ما حجم دارد و از نظر سن بیش از 5 میلیارد سال عمر این خورشید رو محاسبه کردن و از نظر وزن گفتن یک عدد 2 باید بنویسید، 27 صفر جلوش نصب کنید تا به تن وزن خورشید رو به دست بیارید و هسته مرکزی خورشید با 16 میلیون درجه سانتیگراد حرارت به ما میتابند، قرآن میفرماید که از شمس رو کورن. یه روزی میرسد دیگه از این خورشید و از این ابهتش و از این تابشش و از این حرارت هیچ خبری نیست و از نجومون کدرن. همه آنچرا که شما نمودها را میبینید که این نمود رو خدا به اونها داد، معلوم میشود که اینو بود نبود، همون نمود خالی بود. تمام. این تحول در نظام تکوین در خارج از وجود انسان است، چنان که تحول رو در عالم تشریع هم میبینیم. سروران من، تحول در عالم تشریع صرف نظر از دانش‌های بشری، علوم انسانی که دائما در حال تغییر و تحوله. شما دیدگاه‌های پزشکان رو ببینید، اطبا گاهی برای یک بیماری یک قرص و شربتی رو تجویز میکنن، بعد از مدتی میگن آقا نخیر، این قرص و شربت اتفاقا خیلی هم مضر، از آمپول استفاده کنید. بعد از مدتی میگن این آمپول ها خوب نیست، اینا زمینه سرطان برای انسان ایجاد میکنن. تحول دیگه. علوم غیر بشری دائما در حال تحول و تغییر است، بلکه در علوم الهی هم به تناسب آن که قابلیت انسان ها متفاوت است. علم الهی که تغییر پذیر نیست، اما صلوات عنایت بفرمایید. تحول در علم الهی که معنا ندارد، خداوند متعال عالم و علیم به ذات است بدون هیچ گونه تغییر، اما به تناسب این که قابلیت قابل متفاوته. مردم زمان حضرت آدم با مردم زمان جناب موسی، با مردم زمان جناب عیسی، با مردم زمان خاتم الانبیا که یکسان نبودند، ظرفیتشون، قدرت قبول اونها نسبت به معارف متفاوته. لذا شما میبینید علوم الهی هم به تناسب ظرفیت هر زمان به مردم داده شد، اون هم با همین تحول، با دگرگونی ها، با اینکه ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلام است، اما اسلام جناب آدم با اسلام جناب خاتم کاملا متفاوته، درجاتش، ابعادش، ترکیبش، تعداد احکامش، واجبات و مستحبات دقیقا متحول میشه، دگرگون. بلکه در خود دین مقدس اسلام هم سروران من تصدیق میفرمایند اسلامی که در آغاز بعثت بر پیغمبر اکرم نازل شد با اسلامی که در غدیر تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یکسان نبود. همه واجبات اسلام که در ابتدا به عنوان واجب اعلام نشد، کم کم به مرور زمان این تحول را ما در مکتب اسلام هم به لحاظ تغییر و تفاوت ظرفیت علمی و فهم بشر میبینیم. حالا قرآن سخنش این است و تلک الایام نداولها بین الناس، این تحول باید مدیریت بشه. مهم آن است که انسان دارایی را و نداری را مدیریت کند، سلامتی را با بیماری را مدیریت کند، خود را در زمانی که در رفاه و آسایش است تا اون زمانی که این رفاه را ندارد درست مدیریت کند، سختی ها را با راحتی ها را، داشته ها را با نداشته ها را. مهم اینه که انسان چگونه مدیریت کند این تحول و دگرگونی که در وجود انسان است. افق رو ملاحظه می فرمایید، دو تا افق خیلی سخت قرآن معرفی کرد، یکی یتخذ منکم شهدا، یک جمعی درست این تحولات رو مدیریت کنند برسند به حد شهادت. این دیگه اوج زیبایی مدیریته. و یک دم چنین نکنند دچار یک عنوان سختی بشن به نام ظلم، والله لا یحب الظالمین. هر دوتا رو به عنوان دو افق قرار داد. اونجایی که درست این تحولات را، دگرگونی ها را، فاکتورهای تأثیرگذار را در رشد انسان مدیریت کنیم، نشانش این است که به حد شهدا برسیم. حالا آیا منظور از این شهدا یعنی شهادت در راه حق، کشته شدن در راه حق است؟ چنان که مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر مجمع البیان این عنوان رو انتخاب کرد، شهادت در راه خدا، که شهادت به تعبیر رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عالی ترین مقام بشر است. فرمودن فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالاتر از هر خوبی یه خوبی دیگری است تا انسان به شهادت برسد. وقتی انسان حاضر شد در راه دین از اصل وجودش، حیاتش برای دین مایه بگذارد و به شهادت برسد، اوج خداگرایی انسان است. دیدید در اون تعبیر امیرالمؤمنین، اللهم رب السقف المرفوع و رب الجو المكفوف و رب الجبال الرواسی ان اظهرتنا على عدونا فجنبنا الباقی و ان اظهرتهم علینا فارزقنا الشهاده واعصمنا من الفتنه. خدایا، خدای کائنات، در رویارویی دو خط حق و باطل، آنجا که ما پیروز میشویم مبادا در سایه پیروزی به کسی ظلم کنیم، اونجایی که ما پیروز میشیم به کسی ستم نکنیم، و اونجا که قرار ما کشته بشیم فرزقنا الشهاده. این آرزوی امیرالمومنینه، شهادت منتهای آرزوی یک انسان خداگرای واقعی است. و ممکنه نه مقصود از این شهدا در این آیه شهدای مستلح، کشته های در راه خدا نباشد، منظور شاهدان بر اعمال مردم، نمادهای ارزشی، الگوهای اجتماعی بشن انسان، الگوی اجتماعی بشن، اشکالی نداره. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اونجا دارد پیغمبر شاهد اعمال مردم هست، ائمه شاهد اعمال ما هستند، خود خدا شاهد اعمال ماست. اگر انسان در مسیر مدیریت صحیح فاکتورهای تأثیرگذار در زندگی به این نقطه برسد، بشد شاهد اعمال مردم، یعنی قدوه بشه، الگو بشه، اسوه بشه، این هم کماله. مرحوم طبرسی با اینکه در تفسیر مجمع البیان شهدا رو به معنای کشته های در راه حق گرفتن و به تناسب اینکه آیه در رابطه با جنگ احد نازل شده است، این هم خیلی عرض کنم که اوقعه فی نفس است، که منظور از شهدا کشته های در راه خدا باشن، اما ایشون در جوامع الجامع قول دوم رو انتخاب کرد. شهدا یعنی شاهدان اعمال مردم. انسان ها از نظر ارزشی به جایی برسن، بشن الگوهای ارزشی در جامعه انسانی، نمادهای ارزشی بشن. خیلی عالیه. در سایه مدیریت تحول موضوع آیه 140 سوره آل عمران انسان به این درجه برسد، این اوجشه. ولی اگر کسی خدای نکرده استفاده نکرد از موقعیت ها، مدیریت درست نکرد، چه خواهد بود؟ به کجا خواهد رسید؟ یک عنوان خطرناک است. والله لا يحب الظالمين. اونه که درست مدیریت نکنند ظالم خواهند بود. حالا چه ظالم به معنای مشرک که در آیه 13 سوره لقمان میخوانیم، جناب لقمان به فرزندش لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگیه، ظلم بزرگی که چه در حالت جلیش بت پرستی و کفر و شرک مصطلح، چه در قالب شرک خفی که یه خطری است که مانند من طلبه رو هم تهدید میکنند، همه رو تهدید میکند شرک خفی. چنان که در آیه 106 سوره مبارکه یوسف و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، قرآن میفرماید بسیاری از این مؤمنین مشرک هم هستند، مشرکن، شرک خفی. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان ذیل همین آیه میفرماید این شرک شرک خفی است. علاوه بر بزرگان از مفسرین شیعه، اهل سنت هم نظرشون همینه. تفسیر کبیر فخر رازی رو ذیل همین آیه ببینید، ایشون میگوید یعنی شرک خفی. بسیاری از مؤمنین دچار شرکن. شرک بسیار ظلم بزرگی است. والله لا يحب الظالمين. کیا هستن این مشرکین؟ کسانی که به بیان خود قرآن خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اونایی که هم ثواب انجام میدن هم گناه، هم کار نیک انجام میدن هم گناه انجام میدن، هم یا حسین میگن خدای نکرده، هم در رفتارشون به طرف یزید میرن، هم الله رو قبول دارن، هم در اعمال و رفتارشون به شیطان اوکی میدن و قبولش میکنن. خیلی خطرناکه، این هم شرکه. و این هشداریست که انسان باید مواظب باشد. والله لا يحب الظالمين یک مصداق برتر و اجلا در بحث شرک همین شرکه که خیلی ها بهش مبتلا هستن. ظلم، ان الشرك لظلم عظیم. یا ظلم به معنای گناه، همین ظلم به معنای گناه هم جلوی این رو میگیرد که انسان بشه نماد ارزشی. اون چه که در آیه 124 سوره مبارکه بقره میخوانیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، تا آخر آیه، آیا از ذریه من میشه امام جامعه بشن؟ لا ینال و عهد ظالمین. ظالمین یعنی گناهکاران. و گناه اثر طبیعیش آن است که انسان رو از خدا جدا میکند. اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا فانتاب ان محد و انزاد زادت حتی یغلب علی قلبه فلا یفلح الرجل ابدا. این گناهکارانند که به تعبیر آیه 124 سوره مبارکه بقره نمیتونن امام بشن، حداقل امام معصوم نمیتونن بشن، پیغمبر و امام نخواهند بود. یه معنا دیگر ظلم همون چیزی است که در ذیل این آیه عرض بنده است و اون اینه والله لا يحب الظالمين. ظالمین یعنی کمکاران، ظالمین یعنی تنبلا، ظالمین یعنی بی‌همت‌ها، ظالمین یعنی اونایی که در انجام رسالت و تکالیفشون کمکاری میکنن. همین الان که وارد میشدم بر این مجلس شریف، تابلوی رو دیدم که بیانی از مرحوم آیت الله العظمى فاضل لنکرانی نوشته شده، شما موقع خروج میتونید ملاحظه بفرمایید. و بود این انقلاب مسئولیت سنگینی به دوش هر کدام از ما گذاشته است و این یک حقیقتی است که نمیشه درش تردید کرد. آیا همه ما در مسیر این مسئولیت و این انقلاب اونجور که باید و شاید کار میکنیم؟ کمکاری نمیکنیم؟ بازار ما کمکاری نمی کنن، تجار ما کمکاری نمی کنن، طلاب ما کمکاری نمی کنن، دانشمندان ما کمکاری نمی کنن، به هر حال دیگه خانواده ها کمکاری نمی کنن، در رابطه با حجاب کمکاری نمی شه، در رابطه با منکراتی که در جامعه کمکاری نمی شه. حقیقتا انقلاب یک مسئولیت سنگینی به دوش ما گذاشت. کمکاران جز ظالمانن. آیه 33 سوره مبارکه کهف رو ببینید. در آیه 33 سوره مبارکه کهف ظلم به معنای نقص آمده. و کلتل جنتین آتت اکلها و لم تظلم منه شیئا. لم تظلم ای لم تنقص. و به ابه اقتدا عدیان فلکرم فمن یشابه ابهو فما ظلم. این نقصه. والله لا یحب الظالمین. اونه که درست مدیریت نکنن دچار کمکاری و تنبلی میشن، رفاه طلبی، و اینا جز ظالمینن که محبوب خدا نیستن. و عرضم را جمع کنم، سرور عزیز من استادم پیش کسفتم از دایت الله نظری منفرد تشیف آوردن یه معنا رو اشاره کنم و تمام. ظلم معنای دیگری هم دارد، ستمگری. ظلم، ستمگری، بیدادگری، اون چی که ما در رابطه با فلسفه ظهور وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیا جناب مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در بیان روایاتمون داریم. یملع الله به الارض بستن و عدن بعد ما ملع الظلم. و جوب را ظلم بیدادگری است، حقوق دیگران را زیر پا گذاشتن. اون چه که شما در آیه 75 سوره مبارکه نساء میخوانید، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. ظالم یعنی ستمگر، و این چیزی است که از ابتدا مخصوصا بعد از رحلت رسول گرامی اسلام دامنگیر جامعه اسلام شد، و این گرفتاری هایی که ما امروز داریم میبینیم نتیجه این نوع ظلم است که پیغمبر هشدار داده بود، هم به امیرالمؤمنین رو میکرد، میفرمود یا علی انت المظلوم من بعدی، بعد از من مظلوم توییست. لشکریان ظالمان و ستمگران منتظرن پیغمبر از دنیا برود. هر چه ظلم است بر سر امیرالمؤمنین. و هم به فاطمه نگاه میکرد، یا فاطمه الی الله اشکو لظالمی که من بعدی، بعد از من به تو خیلی ستم میکنن یا رسول الله. حقیقتا هم بعد از پیغمبر به فاطمه خیلی ستم کردن. ستنبئو که ابنتو که به تلافر امتی که علا حزنها. جمله‌ای که امیرالمؤمنین در شب دفن فاطمه به پیغمبر عرض کرد، زهرا به تو خبر خواهد داد. همه جمع شدن به زهرا ستم کردن، همه جمع شدن فاطمه رو کشتن. حقیقتا باید گفت این از دردهای بی درمان تاریخ اسلام است. معمولا هر مقتولی یک قاتل دارد. امیرالمؤمنین رو ابن ملجم کشته است، امام حسن رو جهده، دیگران هم، اما دو نفرن، دو مظلومن که قاتلشان یکی دوتا نبوده است. یکی وجود مقدس فاطمه زهرا بود در مدینه، با اینکه پیغمبر برای زهرا قبلا عزاداری کرده بود که انی به ابنتی فاطمه وحیت و نادی یا ابتا ولا یعینو احد من امتی. گویا دارم میبینم دخترم بین در و دیوار به تعبیر من فریاد یا ابتای او بلند است، اما لا یعینها احد من امتی، هیچ کس به کمک دخترم نمی آید یا رسول الله. شایدم برای سیلی به صورت زهرا بود که کان رسول الله کثیرن ما یبکی اذا نظر الی وجه فاطمه. نگاه به صورت زهرا اشکش جاری می شد. آقا صورت زهرا عیبی دارد؟ انی اتذکر و لطم خده ها. من به یاد اون سیلی می افتم که به صورت دخترم زهرا بگم یا رسول الله. مدینه که فقط سیلی نبود، یه نان جیب سیلی زد، یکی با لگد به پهلوی فاطمه، یکی با غلاف شمش، یکی بین در و دیوار. این یک نفر بود در در مدینه، اما یه نفر دومم داریم دست جمعی کشتنش و اون جان جانان حسین عزیز. یک لحظه زینب نگاه کردید، اها تو علیه من کل جانب، حتی جعلوه کل حلقه، دور حسین رو گرفتن. فرقتون به سیوف، فرقتون به رما، فرقتون بالاحجار و فرقتون بالاخشاب. السلام علی الحسین و على علی بن الحسین و على اصحاب الحسین و على اولاد الحسین. خدایا ابراز ارادت به محضر اهل بیت پیامبر از همه به لطف و کرمت قبول بفرما. نام همه در تومار ارادتمندان و شیعیان و عزاداران اونها قرار بده. خدایا گذشتگان ما، علمای ما، شهدا، امام راحل، مراجع عظیم و شأن گذشته شیعه، مرحوم آیت الله لزما فاضل لنکرانی، همه حقداران از بیت شریف و جمع امن حقیر، سر سفره اهل بیت مهمان بگردان. دین ما، کشور ما، امت ما، ملت ما، ارزش‌های ما، علمای اعلام حاضرین در مجلس، مراجع عظیم و شأن شیعه، رهبری معظم انقلاب در ظل توجهات ویژه ولی عصر از خطرات محافظت بفرما. استفاده میکنیم از سرور عزیزم و استاد بزرگوارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.